تراک 108 صفحه 378. دلیل دیگر بر اینکه مراد از توبه در قرآن کریم توبه به معنای عام است، عام از اینکه برگشت از شرک و کفر باشد یا برگشت از معصیت، تعمیمی است که در آیه بعدی به چشم می‌خورد، چون در آن آیه که می‌فرماید و لیست توبتو هم متعرض حال کفار شده و هم حال مؤمنین، و بنابر این مراد از جمله یعملون السوء بجهالت معنایی است عمومی و شامل حال کافر و مؤمن. پس کافر هم در کفر ناشی از جهلش مانند مؤمن فاسق مصداق کسی است که به جهالتش عمل سوء می کند، یا از این بابت که منظور از عمل اهم از عمل قلب و عمل بدنی است و کفر هم عمل قلب است، و یا از این بابت که کفر باعث اعمال سوء بدنی می شود، پس مراد از جمله للذین یعملون السوء هم کافر است و هم فاسق، البته در صورتی که کفر و فسقشان از جهالت باشد نه از عناد و طغیان. و اما کلمه به جهالتن، منظور از این جهل همان معنای لغوی کلمه است و جهل در لغت مقابل علم است، چیزی که هست از آنجایی که مردم احساس می کنند که هر عملی که از آنان صادر می شود از روی علم و ارادهشان صادر می شود، و چون اراده همواره ناشی از نوعی حب و شوق است، چه این که فعل به حسب نظر عقلا فعلی باشد که باید در مجتمع صادر شود و یا فعلی باشد که از نظر اجتماع نبایستی صادر شود، و آنهایی که در مجتمع عقل ممیز دارند اقدام به عمل زشت نمی کنند و عملی که نزد عقلا سزاوار نیست انجام نمی دهند، از این رو این درک و اعتقاد برایشان حاصل می شود که هر کس با انگیزه هوای نفس و دعوت شهوت با غضب مرتکب این گناهان و اعمال زشت بشود، در حقیقت واقعیت و حقیقت امر بر او پوشیده مانده و کوران برخواسته در دلش چشم عقلش را که ممیز بین خوبی ها و بدی هاست پوشانده، و یا به عبارت کوتاه تر به گود و چار جهلش ساخته، و به همین جهت مردم در عرف و اصطلاح خود چنین کسی را جاهل می نامند، هرچند که با نظر دقیق و علمی خود این درک نوعی علم است، لیکن از آنجایی که علم گناهکار به زشتی گناه و علت زشتی و مضمون بودن گناه خاصیت و اثر علم را ندارد، چون او را از وقوع در قبح و شناعت باز نداشت، لذا بودن این علم را با نبودش یکسان شمردند. پس گناهکار در عرف و اصطلاح مردم جاهل است. آری، مردم حتی یک انسان جوان و کم تجربه را هر قدر هم با سواد باشد، به خاطر غلبه هوا و هوس جوانی در او و ظهور عواطف و احساسات دور و درازش جاهل می خوانند. باز به همین جهت است که مردم را می بینی که مرتکب کارهای زشت را اگر از عمل خود شرمسار و از پیروی هوا و هوس و عواطف نابجای خود خجل نباشد، جاهل نمی نامند، بلکه او را معاند و مرتکب عمدی نامیده و یا عنوانی نظیر اینها به او می دهند. پس با این بیان روشن شد که جهالت در اعمال زشت تنها در صورتی است که مرتکب آن دستخوش کوران هوا و شهوت و غضب شده باشد، و اما در صورتی که به انگیزه عناد با حق مرتکب شده باشد، او را جاهل نمی دانند. از نشانی های این جهل این است که وقتی کوران های نامبرده در دل صاحبش فروکش کند و آتش شهوت یا غضب که او را وادار به ارتکاب گناه کرده بود خاموش گردد، و یا مانعی پیدا شود و نگذارد آن عمل زشت را انجام دهد، و یا در اثر فاصله زمانی زیاد از ارتکاب آن سرد شود، و یا گذشت دوران جوانی و ضعیف شدن قوای بدنی و مزاجش او را متوجه اعمال زشتی که قبلا کرده بسازد، جهالتش زائل گشت عالم می شود، و نتیجه عالم شدنش این است که از آن چه کرده و یا می خواسته بکند پشیمان می شود، به خلاف فعلی که از روی عناد و عمد و امثال آن صادر شود که چون علت صادر شدنش طغیان هیچ یک از قوا و عواطف و میل‌های نفسانی نیست، بلکه امری است که مردم آن را در عرف و اصطلاح خود ناشی از بدذاتی و خبث طینت و پستی فطرت می‌دانند، که معلوم است که از بین رفتن طغیان قوا و هوا و هوس‌ها از بین نمی‌رود، نه سری و نه کند، بلکه مادام که صاحبش زنده است این حالت زشت نیز زنده است، و هیچگاه صاحبش دست خوش ندامت فوری نمی شود، مگر آنکه خدا بخواهد او را هدایت کند. بله، گاهی می شود که معاند و لجوج دست از لجاجت و عناد و غلبه خواهی بر حق برداشته، در برابر حق خاضع می گردد و به ذلت عبودیت تن در می دهد. در این هنگام که مردم کشف می کنند که عناد او ناشی از جهالت بوده، نه پستی فطرت و خبث ذات، و در حقیقت هر معصیتی که از آدم سر بزند جهالتی است از انسان، و بنابر این دیگر برای عنوان کلی معاند مستاقی باقی نمیماند مگر یکی، آن هم کسی است که تا آخر عمر با داشتن سلامتی و عافیت از عمل زشت خود دست بر ندارد. و از اینجا روشن می شود که چرا در آیه مورد بحث نزدیک بودن توبه را قید کرد و فرمود ثم یتوبون من قریب، و معلوم می شود که این قید به ما می فهماند عامل ارتکاب عمل زشت اگر جهالت باشد تا آخر زندگی انسان دوام نمی‌یابد و صاحبش را از اینکه روزی به تقوا و عمل صالح بگراید نومید نمی‌سازد. و چون معاند و لجوج بر عمل زشت خود ادامه نمی‌دهد بلکه به زودی از آن عمل منصرف می‌شود، پس مراد از کلمه قریب عهد قریب و یا ساده‌تر بگویم فاصله نزدیک است، و منظور این است که گناهکار قبل از پیدا شدن علامت‌های آخرت و فرارسیدن مرگ توبه کند، وگرنه صرف توبه فایده ای ندارد. هر معاند لجوج هر قدر هم عناد و لجاجت داشته باشد، وقتی به مرگ خود نزدیک می شود، در اثر دیدن وزر و وبال اعمال ننگینش از کرده خود پشیمان می شود و از آنچه کرده بیزاری می جوید. اما این ندامت به حسب حقیقت ندامت نیست. او از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلکه حیله ایست که نفس شریر و حیله‌گرش برای نجاتش از وبال اعمالش اندیشیده، به دلیل اینکه اگر فرزن از آن وبال مخصوص نجات یابد و مثلا مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبودی یافته، از لبه پرتگاه مرگ برگشته زندگی سالم خود را بازیابد، دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمیگردد. همچنان که قرآن در این باره فرموده ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون، پاورقی یک. و اگر از خطر مرگ برگردانده شوند، به طور یقین به همان اعمالی که از آن نهی شدند برمیگردند، چون که در دعوی ندامتشان دروغ گویند. سوره انعام آیه 28. ادامه مد. دلیل بر این که مراد از کلمه قریب قبل از پیدا شدن علامتهای مرگ است، آیه بعدی است که می‌فرماید و لیست توبتو قال انی توبت الان، و بنابراین جمله ثم یتوبون من قریب کنایه است از اینکه وقتی گناهی از آنان سر می‌زند، در توبه کردن امروز و فردا و سهل‌انگاری نمی‌کنند و فرصت را از دست نمی‌دهند. از آنچه گفتیم روشن شد که هر دو قید، یعنی قید به جهالتن و قید ثم یتوبون من قریب، احترازی است نه توضیحی. نمی‌خواهد بفرماید گناه همواره از روی جهالت است و همه گناهکاران بدون درنگ توبه می‌کنند، بلکه می‌خواهد بفرماید گناهکاری دو جور است، یکی از روی جهالت و دیگری از روی عناد، و توبه هم دو جور است، یکی بدون درنگ و یکی پس از دیدن نشانه‌های مرگ، و آن توبه قبول است که بدون درنگ باشد و آن گناهی توبه می‌پذیرد که ناشی از جهل باشد، چون توبه عبارت است از برگشتن بنده به سوی خدای سبحان و برگشتن به عبودیت او، که در این صورت توبه خداوند به عبد نیز عبارت می شود از اینکه خدا توبه بنده را بپذیرد و عبودیت جز در زندگی دنیا که ظرف اختیار و موطن اطاعت و معصیت است تحقق نمی یابد و با ظهور نشانه های مرگ دیگر اختیاری برای بنده نمی ماند و دوراهی اطاعت و معصیت ندارد تا راه اطاعت را انتخاب کند، همچنان که خدای تعالی درباره این موقعیت انسان فرموده یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، پاورقی یکم. و نیز فرموده فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رو بعثنا سنت الله التی قد خلت فی عبادهی و خسر هنالک الکافرون، پاورقی دوم. و آیاتی دیگر از این قبیل هست. پاورقی ها یک. روزی که بعضی از نشانی‌های مرگ آیات پروردگارت می‌آید، دیگر ایمان آوردن از کسی که در طول زندگی ایمان نمی آورد و در حال ایمان عمل صالح نمی کرد سودی ندارد. سوره انعام آیه 158. 2. پس همین که عذاب ما یعنی همان سنتی که در بندگان گذشتش جریان یافته بود را بدیدند، چنین و چنان شده و کافران در آنجا زیانکار می گردند. سوره مؤمن آیه 85. ادامه متن. و سخن کوتاه این که برگشت معنای آیه به این است که خدای سبحان تنها وقتی توبه گناهکار را میپذیرد که گناهکاریش ناشی از استکبار بر خدا و باعث دروغین شدن توبه و فقدان تزلزل عبودی نبوده باشد و در امر توبه آنقدر امروز و فردا نکند که فرصت از دست برود و نیز ممکن است قید به جهالتن قید توضیحی باشد و معنای آن این باشد توبه و رجوع خدا به بندهش خاص گناهکاران است که البته هیچ گناهی جز از جهل ناشی نمی شود، چون گناه خود را به خطر انداختن و با عذابی علیم بازی کردن است که جز از جاهل سر نمی زند. و یا معنایش این باشد که گناه جز از جهل ناشی نمی شود، جهل به کنه و حقیقت معصیت و جهل به کنه آثاری که بر آن مترتب می شود. و لازمه ی توضیحی بودن این قید آن است که جمله ثم یتوبون من قریب اشاره باشد به ما قبل مرگ، نه کنایه از سهل انگاری در امر توبه. چون کسی که از در استکبار گناه می کند و در برابر سلطان پروردگارش خاضع نمی شود، با جمله ثم یتوبون من قریب استثناء می شود، نه با کلمه به جهالتن، و بنابراین نمی توان جمله ثم یتوبون را کنایه گرفت از سهل انگاری در امر توبه. دقت بفرمایید. ولیکن بعید نیست بچه اول یعنی احترازی بودن قید نام برده با ظاهر آیه سازگارتر باشد و بنابر آن توبه همه توبه کاران قبول است مگر دو نفر. یکی توبه گناهکاری که در توبه کردن امروز و فردا می کند تا لحظه مرگش فرارسد و دوم توبه کافر بعد از مردنش. ولیکن بعضی از مفسرین گفتند منظور از جمله ثم یتوبون من قریب این است که توبه بلا فاصله بعد از گناه و یا با فاصله اندکی که باز به نظر عرف متصل شمرده شود واقع گردد. لیکن این نظریه معنای آیه بعدی را فاسد می سازد، برای اینکه آیه مورد بحث و آیه بعدیش در مقام اینند که ضابطه‌ای کلی در مسئله توبه خدا یعنی قبول توبه عبد بیان کنند و اینکه گفتیم ضابطه‌ای کلی دلیلش انحصاری است که از کلمه انما استفاده می شود و آیه بعدیش مواردی را بیان می کند که توبه در آن پذیرفته نیست و بیش از آن دو موردی که گفتیم استثنا نشده و بنا به گفته مفسر نام برده توبه غیر مقبول مصادیق دیگر خواهد داشت.